استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در مجلس و جنجالی که پیش از اون در سرای حکومت مردان ایران برپا بود از منازعه‌ای حکایت می‌کرد که هرچند تازگی نداشت ولی از نظر شدت بی‌سابقه بود. علی‌رغم پیام آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حمایت از دولت و تقبیح منتقدان قوه مجریه، در راهروهای مجلس صحبت از استیضاح دست کم یکی دو وزیر دیگر دولت آقای محمود احمدی نژاد هست، اما به نظر می‌رسه منازعه جناحی تنها شاخصه فضای درونی حکومت نباشه. رفتارهای بالاترین رهبران قدرت پیام‌ها و علائم ضد و نقیضی رو ارسال می‌کنند که نیازمند بررسی معنایی است. از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران از ریشه‌ای بودن انزجار و نفرت مردم ایران از آمریکا سخن می‌گوید، ولی رئیس جمهوری کشور پیام تبریک برای رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما می‌فرستد. مجلس با سرپرستی صادق محصولی بر وزارت نفت مخالفت میکند، ولی دولت همو را برای وزارت کشور به جای علی کردان معرفی میکند. همزمان با شدت اختلافات میان نهادها و شخصیت‌های مطرح حکومت، رفتارهای نظامیگرانه بی‌سابقه‌ای در سطح جامعه مشاهده میشود، از جمله عملیات گسترده 30,000 نیروی انتظامی در شهر تهران تحت عنوان رزمایش امنیت و آرامش در شهر تهران. در زمینه‌ها و زمانهای امشب در میزگردی تلفنی با آقایان اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، آقای تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی هر دو از تهران و آقای مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلن، می‌خواهیم این مشهودات سیاسی رو از نزدیک بررسی کنیم و منطق و ارتباط یا عدم ارتباط اونها رو با هم بسنجیم. آقای گرامی مقدم، اگر بگیم که زورآزمایی مجلس و دولت بر سر برکناری آقای کردان یک هیچ به نفع مجلس تمام شد، دور بعدی به نظر شما بر سر چه خواهد بود؟ یا اینکه فکر میکنید تذکر آقای خامنه ای کافی بود که بازی خاتمه پیدا کنه؟
در رابطه با استیضاح وزیر کشور یعنی آقای کردان که فراز و فرودهایی رو برای وزارت کشور ایجاد کرده و یک وزارتخونه مادر، متاسفانه نتونسته در 3 سال گذشته از یک ثبات مدیریتی قوی برخوردار باشه و تجربه حداقل 16 سال دولت سازندگی و اصلاحات همواره وزرای کشور به جز آقای عبدالله نوری که سیاسی استیضاح و عزل شدن، طول عمر وزرای کشور مثل آقای بشارتی، خود آقای عبدالله نوری، آقای محتشمی پور و آقای موسوی داری طولانی بوده. اما استیضاحی که صورت گرفت، من نمی‌پذیرم که مجلس 1-0 بازی رو برد، بلکه این رو یک بازی باخت باخت برای اصولگرایان میدونم. در ابتدا برای رأی اعتماد همین بحث ها در میان نمایندگان به وجود اومد، اما مجلس رأی اعتماد به وزیر داد و در این 3 ماه تنها آقای کردان نبود، بلکه آقای مشایی هم یکی از گلایه گذاری هایی بود که مجلس همواره داشت و خواهان عزل ایشون یا برخورد با آقای مشایی و معاون رئیس جمهور بودن. مجلس میخواست در حقیقت از زیر بار این اتهام که وزیر کشوری با این ویژگی ها رأی اعتماد داده خارج بشه. دولت هم از این نظر به نظرم بازنده بود که تا آخر از وزیر خودش دفاع کرد و اجازه نداد که اون استعفا بده و یا عزلش بکنه، و الا قطعا این بازی اگر به ایام انتخابات میرسید، اون وقت یک بازی کاملا برنده به نفع جریانات مخالف اصولگرایان و اصلاح طلبان رقم میخورد که اگر انتخابات حتی یک چنین وزیری صحیح هم بود و به نفع اصولگرایان بود، افکار عمومی نمیپذیرفتن که یک چنین انتخاباتی سالم برگزار شده. از این جهت به نظرم میرسه که باز هم همین رویه ادامه داره. آقای صادق محصولی که سوابق دیرینه با رئیس جمهور داره و اصرار بر آمدن آقای محصولی و پست وزارت کشور کاملا جنبه سیاسی داره و سکانداری برگزاری انتخابات رو آقای احمدی نژاد میخواد به دوستان خودش و دوستانی که میشناسه و اعتماد داره، بسیار این حق هم با او هست. اما به هر حال تعامل با مجلس اصولگرا جز ضروریات به نظرم میرسه اگر میخواد موفق باشه، که منتها این گونه نخواهد بود.
آقای تقی رحمانی، های شما با تفسیر آقای گرامی مقدم موافق هستید و اصولا آرایش قوایی که بر سر استیضاح وزیر کشور شکل گرفت رو چطور توضیح میدید؟
به نظر من یک تناقشی بین تیم‌های جناح راست در شرف وقوعه. این تناقش قدرت، طبیعت قدرت‌های سیاسی در کشورهای جهان سوم، چون حزب نیست، تشکیلات منسجمی نیست، تیم‌ها وقتی پیروز میشن از یک جناح برای تصاحب قدرت کامل با هم کشمکش پیدا میکنه و این کشمکش در همه جنف و اصلاح طلب ها رخ میده، توی اصولگره ها رخ میده. پس اگه این تناقشه شما در نظر بگیری، هم پیام آقای احمدی نژاد و اوباما قابل بررسیه. با تأسف خود از فراغ آقای خاتمی در دست دادن به کلینتون و واقعا با تأسف خود، و هم موضع‌گیری که آقای کردان در مجلس کرد و به شدت، و هم آوردن صادق محصولی. عده‌ای معتقد هستند که ولایت فقیه قدرتمندتر از فقیه، عده‌ای معتقدند که فقیه هست که ولایت فقیه را هم توجیه میکنه. به نظر من یک سوی قضیه شاید دیدگاه های آقای احمدی نژاد باشه و طرفداران، یک سوی هم که به طور غیر محسوس دیدگاه های آقای هاشمی رفسنجانیه که امروز با تکیه بر روحانیت و به قشر سنتی به نوعی میخواهد تکیه‌گاه اصلی قدرت در ایران به دیگران معرفی کنه. اون که مشخص هست این است در جناح راست اجماعی روی آقای احمدی نژاد برای دور دوم نیست. به همین خاطر هر تیمی در جناح راست بتواند قدرتمندتر عمل کند، سعی میکند که کاندیدای مورد وسوق خودش رو معرفی کند. به عنوان نمونه، مؤتلفه امروز تأکید دارد بر کاندیدای روحانی. کاندیدای روحانی یعنی کسی که بتواند با روحانیت کنار بیاید، در مقابل به نظر من گرایش‌های نظامی تر افراطی مقابله بکند. ولی استیضاح آقای کردان و همچنین فشارهایی که میاد نشان میده که جناح مختلف جناح راست برای اینکه بتوانند در نزد قدرتمندان حاکمیت موقعیت خودشون رو تثبیت کنن، هنوز به رقابتی پرداختن که این رقابت هنوز نتیجه خودشو مشخص نکرده.
آقای مهران براتی، در این رقابت فکر میکنید که موضع آقای احمدی نژاد با توجه به اینکه در عرض 3 سال و اندی 9 وزیر کابینشون تغییر کرده متزلزل به نظر نمیاد؟
ببینید، یکی از مشکلات اساسی سیاستگذاری در ایران ناروشن بودن سامانه ها و ساختارهای قدرت، چه در سطح قانونگذاری و چه در سطح اجرایی است. سیاست در ایران یک امر کلنگی است، یعنی اصلا شما به هیچ نوع ساختاری نمیتونید اعتماد پیدا بکنید که این ساختار تداومی در وجودش باشه. تا به حال گفته میشه به طور عمومی اختیار نهایی دست آیت الله خامنه‌ای هست، ولی اون چی که در عمل دیده میشه، سیاست در ایران امری است که به شبکه‌های متعدد قدرت مربوط میشه که در هر کدام تعدادی افراد تعیین کننده وجود دارند که باید بر سر مسائل عمومی اداره کشور با هم به تفاهم برسن و در نهایت خواست عمومیشون رو منتقل بکنن به رهبری نظام سیاسی. در این مورد مشخص به نظر میرسه که تا به حال آقای احمدی نژاد موفق بوده به هر صورت در این شبکه‌های موجود در نهایت تفاهم آقای خامنه‌ای با خودشون رو پیدا بکنن. در رابطه با آقای کردان به نظر میاد که خط سرخ پیدا شده، به همین دلیل هم حد زده میشه اینکه آقای خامنه‌ای در این مورد لجبازی که آقای احمدی نژاد در مورد آقای کردان نشون دادن، این کار رو در مورد آقای مشائی هم در رابطه با صحبت‌هایی که در رابطه با ملت ایران و اسرائیل کرده بودن نشون دادن، ولی در اونجا ایشون کارشون موثر واقع شد و آقای مشائی در مقام خودشون باقی موندن. در مورد آقای کردان این مسئله نبوده. نشون داده میشه که به هر صورت آیت الله خامنه‌ای و یا کسانی که در نهایت تاثیرگذار اصلی هستن برای خودشون هم خط سرخی تعیین کردن، به این معنا که حاضر نیستن مشروع هویت کامل مجلس رو با هر ساختاری که هست در نهایت به خصوص در شرایط حساس بین المللی ازش بگیرن. به همین دلیل هم ممکنه این مسئله تا انتخابات آینده همینطور ادامه پیدا بکنه در زمینه‌های گوناگون. حال از این مسئله میشه این نتیجه گیری رو هم کرد که برای آقای احمدی نژاد رقبای دیگری هم در صحنه انتخابات آینده حائز شانس هست. هستند و این در هفته آینده حتما نشان داده خواهد شد. علت بیرون گذاشتن های کردان در نهایت این است که ایران دارای یک ساختار و سامانه سیاسی لازم نیست. نبود احزاب سیاسی و نمایندگی کردن خاص مردم از طریق احزابی که مجبور هستن مشروعیتشون رو از طریق رأی آزاد مردم بگیرن، نبود این احزاب همیشه ما رو برمیگردونه به افراد و افرادی که ضربه پذیر هستن و سیاست در جامعه ایران یک امر کلنگیز، هرچی امروز ساخته میشه فردا میتونه خراب بشه بدون اینکه چیز بهتری جاش گذاشته بشه. این مسئله ادامه خواهد یافت.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، شما سخنگوی حزب اعتماد ملی هستید، به عنوان منتقد دولت با دیگر منتقدان دولت که قاعدتاً باید در جستجوی پیروزی در انتخابات آینده باشند، فکر میکنید که چه ضعف‌ها و موانعی در برابر شما هست؟
بخشی که جزء موانع داخلی ما محسوب میشه جبهه‌گیری‌ها، اختلاف سلیقه‌ها و آفت‌هایی است که به جان اصلاح طلبان در این سال‌ها افتاده و از همین قبل هم نتونستن در راستای جهت منافع ملی حرکت بکنن. این اختلافاتی که به وجود میاد تا زمانی که حل و فصل نشه، تا زمانی که به شیوه‌های دموکراتیک نتونیم به یک نامزد واحد و یا به یک اجماع کلی برسیم، قاعدتا از اونها رقیب ما استفاده خواهد کرد. حق هم همین هست. به همین جهت ما در این چند ماهی که مونده به انتخابات همچنان اون پیشنهادی رو که جناب آقای کروبی در خصوص شورای حکمیت دادن، البته اون رو به صورت منشور ائتلاف بین 6 گروه اصلاح طلب که هیئت مؤسس هستن برای ائتلاف طراحی کردیم تا بتونیم بر مهمترین مانع اصلاح طلبان از درون فائق بیایم و غلبه بکنیم. بخشی دیگر از موانع ما موانع بیرونی هستن که یکیش در شرایط کنونی دولت نهم و ابزار و امکاناتی که هستش که در اختیار داره، پولی هستش که در اختیار داره. الان در دوره دوم ریاست جمهوری حق قانونی رئیس دولت فعلی است که مجددا نامزد انتخابات بشه، بنابراین شرایط سخت هستش. داشتن امکانات، در اختیار بودن دستگاه های اجرایی، این رقیب رو قدرتمندتر میکنه. اما نقاط برتری رو هم امروز اصلاح طلبان از اون برخوردارن و اون عبارت از این هستش که دولت نهم با وجود همه حمایت هایی که از اون میشه دارای نقاط ضعف اساسی است که حتی از درون گروه های اصولگرا هم مخالفت جدی با اونها دارن و این انحرافی که دولت نهم در اجرا از برنامه چهارم توسعه برداشته به هر حال مورد نقد جناح‌های درون اصولگرا هستند.
آقای تغییر رحمانی، شما این تقسیم بندی نیروها رو یک طرف اصولگرایان، یک طرف منتقدان درون حکومت کامل میدونید و یا ملاحظه دیگری برش دارید؟
در ایران بافت قدرت خودی و غیر خودی داره. کسی که وارد عرصه خودی می شود یه آزادی عملی داره. مثلا امکانی که با آقای سروش یا مخمل باف داده میشه، با آقای کیمیایی یا مثلا به اندیشمندایی مثل دکتر پیمان داده نمیشه. این خاطر اون که وقتی درباره حکومت حرف میزنیم، یک سری در دایره خودی هم و این رقابت در درون خودی ها صورت میگیره، منتها این خودی ها درجات و مراتبی دارن. به نظر من در ایران نیروهای وجود داشتن که در انقلاب نقش خیلی مهمی داشتن، مثل ملی مذهبی ها و نهضت آزادی یا حتی چپ‌های ملی یا حتی لیبرال‌های ملی. اینا به گونه‌ای از قدرت بیرون رانده شدن. نمونه در مجلس ششم و حتی کاندیداهای ما که رأی آوردن رد شدن و تاکید اعضای شورای نگهبان این بود که اینا غیر خودی هم نباید وارد گفتگوهای خصوصی در داخل مجلس بشوند. ولی 100% در جامعه ایران این نیروها هم حرفشان تأثیر داره، یعنی تعیین کننده نیستن ولی تأثیر دارن. به نظر من در درون جبهه اصلاح طلب‌ها کیف‌های وجود دارن که بعضی از این کیفات اونچنان که باید شاید به خصوص در دوره‌های خاتمی وجه نظری روشنفکری با عملشان هماهنگ نبود، به خصوص بخشی از جبهه مشارکت و بخشی از روشنفکران دینی که اینا حرف‌ها و تئوری‌هاشون خیلی جلوتر از عملشان بود و این در درون جبهه اصلاحات هم تشتت ایجاد می‌کرد. به عبارتی مثل همون رفتار آقای خاتمی با کلینتون بود، در داخل کشور هم آقای خاتمی از دیدار با چهره‌های شاخص مثلا ملی مذهبی نهضت آزادی که سابقه اجرایی در اول انقلاب داشتن حتی پرهیز میکرد. این صف‌بندی ها رو به نظر من جناح راست برای جناح اصلاح طلب مشخص میکنه. اگر واقعا آقایان معتقد هستند به یک نظام به اصطلاح حقوق و شهروندی، خلاصه شهروند درجه یک درجه دو با اصلاح طلبی نمیخواند. حتی اگر ملاحظات حکومتی دارن، یعنی دادن پست مقام، ولی در دفاع از حقوق شهروندی باید یکسان باشن. این تقسیم بندی همه جامعه ایران نیست، زمینی که بخشی از نیروهای خارج از کشور ایران هم ایرانی حساب میشن و شهروند ایرانی هم و به تبع حق دارن، بسیارشون حق دارن برگردن. انتقاد ما در دوره اصلاحات به بخشی از اصلاح طلبان این نبود که بیاین به نیروهای بیرون از حاکمیت پست مقام بدهن، بلکه بحث این بود که خود اینها لااقل در رفتار خودشان خطوط شهروندی لااقل در حد اقل رعایت کنن. مثال دارم میزنم، آقای مهاجرانی وزیر اصلاحات آقای خاتمی حاضر نشد به نیروهای ملی مذهبی یه حتی امتیاز یک روزنامه بده. و اینا همه به نظر من نشان میده که در ایران هنوز تعریف جامعی از نیروهای سیاسی وجود نداره. به عبارتی ما برای باز شدن فضای سیاسی ایران در چارچوب منافع ملی تلاش هم میکنیم، شاید هزینه هایی هم بدیم، به زندان هم برویم، ولی در مقابل اونچه که تضمین کننده باشه ما متاسفانه در این دوران از بانیان اصلاحات ندیدیم. میدونیم دکتر مصدق حاضر نشد حزب توده در ایران سرکوب بکنند، این یک نوع دموکرات منشی آقای دکتر مصدق بود، ولی ما چنین شجاعتی در رفتار آقای خاتمی ندیدیم. از این منظر من چون از این مرزبند ها ناامیدم، معتقدم اگر جامعه مدنی قاطعانه حرکت کنه و نهادهای مدنی خواسته هاش رو از جناح قدرت بخوان، شاید خطوط و یا اصول محکمتری گشایش دموکراتیک در ایران باز بشود.
آقای مهران براتی، به نظر شما این تضمین ها آیا قابل داده شدن هست از طرف نیروهای به اصطلاح خودی؟
یکی از مشخصات دیگر نیروهایی که خودی حساب میشن سیال بودنشونه، ولی یه مشخصه میان همه وجود داره و اون این هست که غیر خودی ها رو نباید در این سامانه و ساختار قدرت پذیرفت، نه فقط در سطح قدرت بلکه در سطوح مختلفی که مربوط به زندگی مدنی ایرانیان میشه. به همین دلیل هم فکر میکنم حتما راه بیرون رفتی از این وضع موجود وجود داره. این راه هم نمیتونه این باشه که نیروهای درون نظام به هم آوانس‌های کمتر و یا بیشتری بدن، همدیگر رو بپذیرن یا همدیگر رو پذیرا نباشن. این تنها راهی که میتونه داشته باشه گشایش در سطح اجتماعی از طریق آزاد کردن انتخابات. آزاد کردن انتخابات هم فقط به خودی خود کافی نیست، این جامعه احتیاج به احزاب سیاسی داره. و همین دلیل من کار بسیار خوبی می‌دونم که بخشی از نیروهای خودی درون نظام تحت عنوان حزب اعتماد ملی سعی می‌کنن نوعی ساختارهای حزبی در ایران به وجود بیارن. این خاص رو ولی باید برای دیگر نیروها هم داشته باشن. هر نظامی هم حتی اگر در فکر حفظ خودش و توسعه خودش باشه باید دنبال راهگشاها باشه. اونهایی که یک نظام رو بستن تنها نمیتونن این وضع رو ادامه بدن، یعنی اصلاح طلبهای ما، مشارکت کارگزاران و دیگر گروهان احتیاج به یارگیری بیرون از خودشون دارن. این یارگیری حتما در مرحله اول اینطور نخواهد بود که همه در این بازی شرکت داشته باشند، ولی حداقل مسئله اینتونه این باشه که نیروهایی که در این انقلاب سهیم بودن با اونها پذیرفته بشن، به تدریج این راه باز بشه. و اگر این راه باز نشه همه نظامهایی که شبیه نظام سیاسی ایران هستند، هیچ وقت دیده نشده که این نوع نظامها به دست مخالفین خودشون از کار انداخته بشن. معمولا این نظامهایی که حاضر به پذیرای هیچ نیروی جز خودشون نیستن به دست نیروهای خودی اول ترک برمیدارن.
آقایون خیلی وقتمون کمه، ولی یک سوال دیگه در دو سه جمله اگر بتونین جواب بدین. تنش با جهان خارج و به خصوص با آمریکا یکی از داده‌های سیاست ایران در دهه‌های اخیر و به خصوص در سال‌های اخیر بوده. هر کدوم از آقایان اگر خیلی کوتاه بفرمایند که با انتخاب آقای اوباما فکر می‌کنند که این تنش به کدام سو میره. آقای گرامی مقدم،
آقای اوباما چرا که نظام سیستمی ایالات متحده آمریکا بر اون پافشاری میکنه ادامه خواهد داد در دولت جدید هم، اما ممکن است که رویکرد اون متفاوت باشه، مکانیزم های دستیابی به اهداف سیستم متفاوت باشه. در جمهوری اسلامی هم قاعدتاً اصولی حاکم هستش که من فکر نمی‌کنم اون اصول هرگز تفاوتی داشته باشه یا کوچکتری عقب نشینی بشه. در فرمایشات رهبری انقلاب هم در همین چند روز قبل شاهد این بودیم، اما حتماً در این سمت هم رویکردها و شیوه مکانیزم‌ها برای اینکه به فضای تنشی که در این سال‌ها وجود داشته کاهش پیدا بکنه و به تعبیر به هر حال اصلاح طلبان و شخصای خاتمی بتونیم دیوار بی‌اعتمادی رو کم کنیم، این نیاز به روش‌های جدیدی هستش که فکر می‌کنم در دو طرف یافت بشه.
آقای رحمانی، به نظر شما تغییری در سیاست آمریکا و در سیاست ایران با ریاست جمهوری آقای اوباما به وجود میاد؟
یه تجربه کلی ما از دموکرات داریم. دموکرات وقتی میان تقریبا جهان آرام‌تر میشه. تاریخ ایران هم هست. مصدق، کاتل میاد، گشایش فضای سیاسی میشه تا حدود. البته جامعه ما شرط اصلیش داخله. اما اینکه رابطه ایران با آمریکا چی میشه بعد اومدن اوباما، خواست این نیروهای مثل ما داشتن رابطه منطقی با آمریکا، رابطه منطقی نه به مفهوم نوکریه نه به مفهوم ستیز، رابطه منطقی معنی مشخصی داره برای منافع ملی. اما که چه میشه؟ به نظر من یک طرفش دولت آمریکا و یک طرفش حاکمیت ایران، و باید دید به قول معروف حاکمیت ایران چه رفتاری اتخاذ میکنه. ولی انتظار میشوان داشت که تنش کاسته بشه. ولی یک نکته در این ارتباط میخوام بگویم، الان در کل نظام جمهوری اسلامی ادهی سخن میگوین از تمدن سازی انقلاب. به طبع اگه انقلاب بخواد وارد تمدن سازی بشود، دیگر از صدور انقلاب چندان نمیاد دفاع کنه. یعنی قبول میکنیم تمدن دیگری وجود دارد. به عبارت جنگ تمدن ها به رقابت یا کشمکش تمدن ها منتهی میشود که میتواند تو جنگ هم باشه، ولی اساسش بر جنگ نیست. اینا هم سیگنال هایی هست از گرایش محافظه‌کار مطرح میشود.
آقای مهران براتی، زمینه برای تنش بیشتر مهیاست یا برای آرامش؟
آقای اوباما در 22 ماه گذشته به یک مسئله همیشه اشاره داشتن که آمریکا قدرت تعیین کننده در جهان نمیتونه باشه. به همین دلیل هم مرتب صحبت از اروپایی ها میکنن. به همین دلیل آرامش بیشتر خواهد شد. ولی طرف دیگر موضوع ایرانه. اگر اصلا ایران بخواد مذاکره بکنه، مذاکره معنیش این است که همیشه یه مسئله برای مذاکره وجود داره. این مسئله نمیتونه این باشه که ایران بگه که ما همون کارهایی که تا به حال کردیم ادامه میدیم و آمریکا باید عقب نشینی بکنه. ایران میتونه بگه 10-15 تا خاص من از آمریکا دارم، در اون چی که مربوط به تاریخ گذشته میشه، به دارایی‌های ایران میشه، به نقش منطقه‌ای ایران میشه، به امنیت ایران میشه، حفظ حاکمیت ملی ایران میشه. در مقابل آمریکا خواستهای خودش رو باید مطرح بکنه و در این میان باید راهی پیدا بشه. ولی اگر ادعای ایران این باشه که بخواد در اداره جهان به عنوان ابرقدرت جدید وارد بازی بشه، که خب این مسئله اصلا قابل مذاکره نیست. بنابراین آرامش به وجود میاد اگر ایران واقع بینی به وضع و نقش خودش داشته باشه و در ضمن هم این مسئله رو ببینه که برای دنیا پذیرفته شده است که ایران یک قدرت منطقه‌ای هست، همسویی با خواستهای امنیتی ایران باید به وجود بیاد و همبازی باشه. در مقابل ایران باید بپذیره که آمریکا در این منطقه حضور خواهد داشت.
بسیار خوب، آقایان اسماعیل گرامی مقدم از تهران، آقای تقی رحمانی همچنین از تهران و آقای مهران براتی از برلن، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید بسیار بسیار متشکرم.